ودوبار منم به حکایتی آلم سوز که نمی رود از دل و خاطر من آن روز دم کوچه صدای شکستن در پیچید چو به گوشه باغ صدای تبر پیچید
در و آتش و لانه پاک پرستوها پس خانه و خنده گرگ و حیاها این کوچه که قلب تمامی دنیا بود به گمانم کوچه خانه زهرا بود
یک سو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم اهالی شبکه جهانی ولایت بینندگان ارجمند خواهران و برادران ایمانی خودم در هر کجای این عالم که هستید خدمت شما سلام عرض میکنم انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید الهی که دلهاتون به عشق و ارادت و محبت اهل بیت همچنان منور باشه نورانی باشه و در ظل عنایت و توجهات حضرت حق و زیر سایه آقا جانمون مولامون حضرت امیرالمؤمنین و حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگیتون خوب و خوش و خرم باشه غم و غصه ای یه وقتی تو دلهاتون نباشه الهی شکر یک شب دیگه فرا رسید خدا به ما توفیقی داد عمری داد برنامه زنده ام ابیها رو تقدیم حضور شما میکنیم ما تقریبا یک هفته است که برنامه رو آغاز کردیم و هر شب از ساعت 21 تا 22 به وقت ایران اسلامی خدمت شما میرسیم و یکی از ابعاد شخصیت نورانی و با فضیلت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده علیها السلام رو تقدیم حضور شما میکنیم و امشب هم مهمان عزیز و گرانقدری رو داریم که انشالله میخواییم از نفس گرمشون تو برنامه و از علم و کلامشون بهرمند بشیم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی عزیزمون حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله خوشحالم بنده هم خدمت شما و عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و ایام فاطمیه را خدمت همه عزیزان بینندگان محترم تسلیت عرض میکنم
ممنونم خیلی خوش آمدید تشکر از حضور شما و لطف و مرحمتی که نسبت به شبکه و این برنامه داریم جناب استاد ما برای شروع میخواییم قدری شخصیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بروندینی بهش نگاه بکنیم خب ما وقت نگاه میکنیم میبینیم در امت اسلامی جایگاه بسیار ویژه‌ای داره ما روایت بسیار زیادی در مورد شأن و منزلت ایشون داریم در منابع اهل سنت در منابع شیعه که الا ماشاءالله الحمدلله به وفور دیده میشه ما میخواییم ببینیم در بین مذاهب اسلامی در واقع و حالا جدا از مذهب شیعه که شیعه اثناعشری و دوازده امامی در مذاهب اسلامی از زان اهل سنت ما چه دیدگاهی نسبت به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام دارن
بسم الله الرحمن الرحیم من در ابتدا باید این نکته رو عرض کنم که یک سری از مطالب مشترکات میان کل مسلمانان و مذاهب اسلامی است
بله.
از جمله شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بقیه ائمه اهل بیت از مشترکات مذاهب اسلامی هستند یعنی همان گونه که عموم مسلمانان برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه والای قائل هستند تمام مسلمانان برای اهل بیت جایگاه ویژه‌ای قائلند و از جمله برای شخص حضرت فاطمه زهرا علیها السلام شخصیت ویژه‌ای قائل هستند و روایات متعدد به صورت مشترک نقل شده یعنی یک سری روایات داریم که هم شیعه قبول داره هم سنی هم در کتب اهل تسنن هست هم در کتب اهل تشیع و این اون جنبه به اصطلاح مورد اتفاق بودن شخصیت ایشون رو اثبات میکنه. به عنوان نمونه اگر در کتب شیعه مانند بهارالانوار و سایر کتب حدیثی شیعه ما داریم که پیامبر خدا فرمودند که فاطمه زهرا سرور تمام زنان اهل بهشت است، این عبارت را ما در کتاب صحیح بخاری اهل سنت هم داریم که برادران اهل سنت معتقدند صحیح ترین کتاب بعد از قرآن این کتابه. آنه. در همین کتاب اومده. خب اگر ما این جمله رو دقت کنیم، سیده و سرور زنان اهل بهشت، تو بهشت تمام زنان با ایمان از زمان حضرت آدم تا آخرین انسانی که از دنیا می رود همه اونها تو بهشتن، تمام زنان خوب. بعد در اونجا چه کسی سیده و سرور و در رأس همه اونهاست؟ حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. خب این یه مطلب کوچکی نیست، این دیگه بالاترین جایگاه رو اثبات میکنه. احادیث برادران اهل سنت هم دارن. باز بر همین اساس است که مثلا میبینیم افرادی مانند آقای آلوسی که یک مفسر بزرگ در جامعه اهل سنت هستند و ایشون تفسیری داره به نام تفسیر روح المعانی، در تفسیر سوره مبارکه آل عمران حدوداً از آیات 38 تا 47 اونجا ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه که افضل زنان عالم چه کسانی هستند؟ افضل زنان، افضل النساء کیست؟ میگه که به نظر ما اون چی که ما معتقدیم و از شخصی باز از علمای بزرگ اهل سنت به نام آقای سبکی که در جامعه برادران مخصوصا شافعی تعبیر میشه الامام از سبکی، ایشون هم همین تعبیر رو داره. میگه سؤل عن الامام از سبکی، از ایشون پرسیدن که برترین زنها کیه؟ گفت آنچه که من معتقدم بین خود و خدا، نظریه بنده و اعتقاد بنده اینه که حضرت فاطمه زهرا، اون میگه نظر من به عنوان یک سنی اول حضرت فاطمه زهرا، بعد مادرش خدیجه، بعد میگه به نظر ما عایشه است نفر سوم، ولی اولین نفر را حضرت فاطمه زهرا بیان میکنه. و همچنین خود آقای آلوسی هم در پایان میگه اون چیزی هم که به ذهن من میرسد همین است که افضل حضرت فاطمه زهرا، بعد مادرش خدیجه کبرا، بعد هم عایشه همسر پیامبر به عنوان یک فرد سنی. بلکه ایشون میاد میگه که به نظر من اگر هم کسی بگوید نه تنها فاطمه زهرا، تمام دختران پیامبر افضل بوده اند مثلا از عایشه، این به نظر من مشکلی نداره که کسی این مطلب رو هم قائل باشه. خب اینو یه عالم سنی در این رابطه میگه. آقای نیشابوری یکی از مفسران معروف اهل سنت از قدماست، تفسیری داره به نام غرائب القرآن.
منظورتون همون حاکمه یا شخص دیگه؟
نه، غیر از حاکم نیشابوری، نیشابوری دیگری است که تفسیری داره به نام تفسیر غرائب القرآن. ایشون در تفسیر سوره کوثر ایشون میگه که این سوره به این مناسبت نازل شد در رد اون افرادی که میگفتن پیامبر ابتر و بی نسل است. بعد میگه این آیه داره بیان میکنه که ای پیامبر، ما به تو کوثر دادیم، لذا نماز بخوان و نهر کن، اون کسی که تو را سرزنش و ملامت می کند او خودش ابتر است. خب ببینید به قرینه این که او خودش ابتره، ما به تو کوثر دادیم، ایشون هم میگه خب مشخصی جواب اوست، یعنی اولاد فراوان به تو دادیم. بعد ایشون میگه که ببینید خداوند از طریق فاطمه زهرا و به برکت ایشان چه نسلی به پیامبر داده است که با این که چقدر از اهل بیت مورد قتل و شهادت قرار گرفتن، همین عالم سنی میگه چقدر از اهل بیت زدن کشتن، اما چون خدا خواسته است نسل پیامبر و نسل فاطمه زهرا ادامه پیدا کنه، باز هم به تعبیر ایشون العالم مملوء منهم، تو دنیا همه جا پره، هر جا میری سادات را میبینی. بعد میگه اما ببین اون طرف بنی امیه، دیگه بنی امیه کسی از اینها که روش حساب بشه وجود نداره، کسی که یعبع به قابل اعتنا باشه وجود نداره. اما در نسل فاطمه زهرا میگه ببین چقدر علماء بزرگ، اکابر علماء از نسل فاطمه زهرا هستند. به مناسبت نام میآورد میگه منهم الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و التقی و النقی و الزکی و غیرهم. بله عبارت رو عزیزان آوردن. ببینید عبارت تفسیر غرائب القرآن آقای نیشابوری از بزرگان اهل سنت. خب اینو عموم اهل سنت اینا رو معترفند. حتی روایات عجیب دیگری در کتب اهل سنت آمده، از جمله در صحیح بخاری میگه پیامبر فرمودند فاطمه زهرا بخشی از وجود من است و این فاطمه تو بزعت و منی. کسی فکر نکنه که پیامبر از باب این که خب هر پدری به فرزندش علاقه داره این جمله رو گفته. نه این نیست، پیامبر خدا همه حرفاش حساب داره. لذا با این که دختران پیامبر همه ارزشمند بودن، اما هرگز این جملاتی که ایشون درباره حضرت فاطمه زهرا که آخرین دختر ایشون بوده فرموده، درباره هیچ یک از دختران دیگرش نقل نشده، نه شیعه نقل کرده نه سنی. با این که حضرت خب معروف است، اهل سنت هم نوشتن اولین دختر حضرت زینب بود، خیلی خوب بود. دختر دیگری به نام رقیه داشتن، دختر دیگری به نام ام کلثوم داشتن، اما این عبارات را فقط درباره حضرت فاطمه زهرا. بعدم که میفرماید فاطمه و بزعت منی، فاطمه بخشی از وجود منه، دنبالش هم میفرماید یعنی چه؟ نه اینکه همینطور من یه حرف تو خالی بدون پشتوانه میگم. میفرماید یعنی این که اگر کسی ایشون ناراحت کنه، یعنی منو ناراحت کرد. موقعی که بخشی از وجود من حساب میشه، یعنی نتیجهش همینه، هر برخوردی با ایشون شد برخورد با من است. لذا ادعی از همین حدیث برداشت اسمت میکنن، میگن از همین هم اسمت ایشون فهمیده میشود، چون پیامبر معصوم بوده. کسی که بخشی از وجود ایشانه،
کسی که پاره تن رسول خدا باشه اونم معصومه.
نمیشه بگیم پیغمبر معصومه، دستش نیست، پاش نیست، چشم پیغمبر معصومه، چشمش معصوم نیست، گوشش معصومه، این معنا نداره. اگه پیغمبر معصومه تمام وجودش و پیغمبر اکرم ایشون را بخشی از وجود خودش قرار داده. لذا میگه سمن، یعنی پس نتیجه حرفی که گفتم اینه که اگر کسی ایشون ناراحت کنه، منو ناراحت کرده. در حالی که پیغمبری که میدونه قرآن فرموده اذیت پیامبر اذیت خداست، اذیت پیغمبر موجب عذاب جهنم است، اذیت پیغمبر موجب لعن خداست، پیغمبری که میدونه اذیت او معناش اینه. قرآن فرموده مثلا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، کسانی که خدا و رسول را ناراحت کنن، اذیت کنن، خدا در دنیا و آخرت لعنتشون میکنه. یا در آیه دیگه فرموده کسانی که پیغمبر را اذیت کنن عذاب عظیم یا عذاب علیم دارن، والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب عظیم یا عذاب علیم. خب پیغمبر با این که میدونه قرآن اینه گفته، در این حال میگه که یؤذینی ما آذاها، هر چیزی که وسیله ناراحتیشون باشه وسیله ناراحتی منه. معناش اینه که ایشون بی خود از کسی ناراحت نمیشه، بی خود از کسی راضی نمیشه، تأیید ایشان تأیید منه، رد ایشون رد منه. این خب این دیگه بالاترین تعریف هاست در مورد ایشون. حالا حتی همسر پیامبر عایشه میگه که میگه راستگوتر از ایشان ندیدم،
حضرت فاطمه
جز، بله میگه راستگوتر از ایشان جز پدرش، میگه پدرش بعدش فاطمه زهرا. و همچنین ایشان میگه که موقعی که فاطمه زهرا وارد میشدن، پیغمبر از جای خودشون حرکت میکردن، به استقبال ایشون میرفتن، ایشون به جای خودشون مینشوندن،
قام الیها همینجا،
بله دست ایشان را میبوسیدن. این عبارات درباره کسی دیگری، درباره هیچی از دخترانشون نقل نشده، با اینکه زینب بزرگتر از ایشان بود، رقیه بزرگتر بود ام کلثوم، اما شیعه و سنی هیچ کس نقل نکرده. معلوم میشه که این فقط بر اساس این که ایشون دخترشون بوده نیست. عایشه، احادیث اهل سنت اینا رو ببینید، من آدرس میدم، کتاب المستدرک علی الصحیحین، میگه که پرسیدن از همسر پیامبر عایشه ام المؤمنین، پرسیدن که محبوب ترین افراد پیش پیغمبر کی بود؟ تو که همسر پیامبری بالاخره تو بهتر خبر داری.
بله.
گفت محبوب ترین زنان عالم پیش پیغمبر فاطمه زهرا بود. پرسیدن که عایشه محبوب ترین مردان پیش کی بود؟ پیش پیغمبر کی بود؟ گفت شوهرش علی.
عجب اعتراف کرد.
خب این گونه چیزها و ما از این قبیل روایات یکی دوتا نداریم. باز حدیثی است که علمای اهل سنت نقل کردن، الان یادم آمد، آقای سیوطی یک کتابی دارد به نام احیاء البیت به فضائل اهل البیت، آقای جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی، و همین در تفاسیر اهل سنت هم اومده در ذیل همین آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خب ظاهر آیه اینه که پیامبر بگو به مسلمونا من برای این زحمتی که برای هدایت شما کشیدم از شما مزدی نمیخوام الا دوستی در رابطه با اقرباءم. ایشون نقل میکنه آقای سیوطی، میگه موقعی که این آیه نازل شد از پیامبر پرسیدند که این من قرابتک هاولا الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول الله این قرابت و بستگان شما که طبق این آیه مودتشون بر ما واجبه کیا هستند؟ میگه پیامبر فرمودن علی و فاطمه و ولداهما. علی و فاطمه و دو فرزندش. خب عبارت رو هم عزیزان آوردن. ببینید لما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، قالوا یا رسول الله من قرابتک، اینا کی هستن؟ فرمود علی و فاطمه و ولداهما. خب اینا یه بخشی از روایاتی بود که از پیامبر خدا در شأن فاطمه زهرا علیه السلام نقل شده و بزرگان اهل سنت نقل فرمودند.
خیلی عالی، خیلی استفاده کردیم. واقعا جای سوال هست، یک به صورت عادی و به صورت طبیعی، اینه که دختران دست باباها رو میبوسن، دست پدرها رو میبوسن، اما چی کرده این بانوی بهشتی و این بانوی آسمانی که یک پدری، اون هم مثل پیغمبر که اشرف مخلوقات هست، بالاترین شخصیت این عالم هست، خم میشه و دستان حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید علیها السلام رو میبوسه؟ میگه تمام آفرینش پای بستد، پیغمبر خم شد و بوسید دستد. یا به قول اون شاعر دیگه میگه دختران در همه جا و دست پدر میبوسن، تو چه کردی که زند بوسه به دستت پدرت؟ این نشان جایگاه ویژه و خاص حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام هست. حالا استاد خیلی استفاده کردیم، خیلی لذت بردیم، دلمون نمیاد به همین راحتی از کنار این موضوع بگذاریم. باز هم آیا در منابع معتبر اهل سنت ما داریم روایاتی که در شأن و منزلت بیبی باشه؟
آقای حاکم نیشابوری که ایشون کتابی نوشته در تکمیل کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، این دو کتابی که از دیدگاه برادران اهل سنت معتبرترین کتاب ها بعد از قرآن محسوب میشن، ایشون اومده یک کتاب نوشته اینا رو تکمیل کنه، که این دو نویسنده میخواستن احادیثی که از دیدگاه خودشون صحیح و مورد قبول بوده اینا رو بیارن. بعد ایشون میگه که خب یک سری روایات که اینا هم صحیح بوده از قلم اینها افتاده یا فراموش کردن یا به خاطر اینکه طولانی نشه نیاوردن. این عالم سنی اومده این احادیث رو جمع آوری کرده و توضیح هم میده همون شرایطی که آقای بخاری آقای مسلم برای صحت حدیث قائلن، این احادیث هم داراست،
همون کتاب مستدرک دیگه،
المستدرک. بله. بعدشون تو همونجا این حدیث ها رو میاره، احادیث فراوانی. مثلا میگه پیامبر میفرمودن به حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین فرمودن من در جنگم با هر کس با شما بجنگد، هر کس با شما، با هر کس شما صلح کنید، صلح شما صلح منه، جنگ شما جنگ من است. یعنی فاطمه زهرا، حضرت علی، امام حسن، امام حسین این ویژگی را دارند. میگه باز همین آقای حاکم نیشابوری میگه پیغمبر میفرمودند که من هر موقع دلم میخواست بوی بهشت را، مشتاق بوی بهشت میشدم، فاطمه زهرا را، گردن او را میبوییدم، بوی بهشت استشمام میکردم. این احادیثی است که این عالم بزرگ اهل سنت نقل میکند و از این قبیل اونقدر فراوان هست که باز برخی از روایات میگه که پیامبر خدا فرمودند که روز قیامت یه موقع خطاب می شود به مردم: یا اهل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمه بنت محمد. میگه در محشر اعلام میشه: ای اهل محشر، چشماتونو ببندید، فاطمه دختر پیامبر اسلام میخواد عبور کند. حتی مثلا چنین تعابیری از این قبیل بسیار فراوان. حالا حدیث رو هم عزیزان آوردن، ببینید: اذا کان یوم القیامه، موقعی که قیامت بشه خطاب می شود: یا اهل الجمع غضوا ابصارکم لتمر فاطمه بنت رسول الله. که حالا ایشون با چه شوکتی و با چه حالتی وارد شوند، طبعا افرادی که در این دنیا محارم ایشون بودن حساب به اونها جداست، عموم افراد را حتی مثلا در اون عالم که این تکالیف نیست باز اونجا به احترامشون گفته میشه که مثلا چشمانتون را ببندید، ایشون میخواهن عبور کنند. این هم باز روایتی دیگر در شأن این بزرگوار.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. واقعا ما متحیر میمانیم در مورد این جایگاه و این شخصیت نورانی و با فضیلت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ما از وقتی که برنامه زنده ام ابی ها آغاز شده هر شب داریم از یک زاویه به این موضوع نگاه میکنیم و ابعاد شخصیت ایشون رو، فضائل بی حد و اندازه ایشون رو بیان میکنیم، باز به یک دریچه و زاویه جدید میرسیم و حرفهای نو میشنویم و الحمدلله که این بانو عشق و ارادت و محبت ایشون در دل ماست و با عشق و ارادت و محبت میتونیم ایشون رو مادر صدا بزنیم و خیالمون راحت هست که روز قیامت در روایت هم اومده مثل پرنده‌ای که دانه رو از غیر دانه ها جدا میکنه، حضرت صدیقه طاهره روز قیامت شیعیانش رو انشالله ماها شماها رو جدا میکنه و با خودش به بهشت میبره. گوارای وجود همه شما باشه این عشق، این ارادت، این محبت. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا. این برنامه زنده ام ابی هاست که از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه و استاد بزرگوارمون حاجی توحیدی بزرگوار در خدمتشون هستیم و از علم و بیانشون کمال استفاده و بهره رو ببریم. آقا من داشتم فکر میکردم ما اسم برنامه‌مون رو گذاشتیم ام ابی ها و خب تقریبا یک هفته این هست که هر شب خدمت دوستان خوب بیننده میرسیم و در مورد اصلا این اسم و این لقب و کنیه‌ای که برای حضرت صدیقه طاهر آمده شاید کمتر صحبت شد. حالا چرا به ایشون میگن ام ابیها، یعنی مادر پدر؟
اولا عرض کنم که این کنیه را اهل سنت هم برای ایشون نقل کردن. همون آقای حاکم نیشابوری که همکنون بحثشون شد و معرفی شدن، ایشون در همون کتاب مستدرکشون می نویسند که حضرت فاطمه کانت توکننا ام ابیها، این کنیه به ایشان داده شد، مادر پدر. چرا؟ خب چون فاطمه زهرا با اینکه دختر پیامبر بود، کوچکترین دختر پیامبر هم بود، در این حال چنان رفتاری داشت و تلاش میکرد، کوشش میکرد برای نیازهای پدر کارایشون انجام بده که اسمشو گذاشته مثل اینکه برای پدرش مادری میکرد، مثل مادر چطوری کار میکنه برای فرزندش، اینجور تلاش میکرد و اینها. به این جهت از بس خدمت به پدرش میکرد، لقب دادن دیگران به او ام ابیها. این یه نکته. بعد حالا موقعی که ما میبینیم، حالا من الان یک نکته یادم آمد، در حتی زمان جنگ، تو جنگ احد، خب یه موقع شایعه دشمنان درست کردن تو جنگ احد پیامبر اسلام کشته شد. تا خبر رسید عده‌ای نوشتن حدود 14 نفر از زنان بستگان پیغمبر و اهل بیت فوراً تا شنیدن را افتادن به طرف میدان جنگ. حضرت فاطمه علیه السلام هم همراه اینو حرکت کردن، فوراً اونه چه خبره؟ آمدند و چشمشون به پیامبر افتاد، نه الحمدلله پیامبر زنده هستن، اما سر و رویشون خوب خونی هست و سنگ به پیشانی حضرت داده بودن، دندان حضرت شکسته بودن. حضرت فاطمه زهرا اولا فوری آمدن تا چشمشون افتاد، این وضعیت طبیعی است که متأثر شدن، اشکشون جاری شد. اما یک خانم فهمیده با شهامت با شجاعت، این که حالا فقط شروع کنه گریه کنه، نه، فورا چادینم وضعیت اینجور هست. حضرت علی علیه السلام رفتن، وسیله اینم بود، آب آوردن، با سپر آب آوردن. حضرت فاطمه زهرا فوری شروع کردن چیکار کردن با اون حالتی که هست، فوری زخم‌ها رو شستن. بشیم فقط گریه کنیم؟ نه، اشکاشون جاری شد، اما فورا همونجا شروع کردن زخم‌ها. این روحیه هم خیلی مهمه.
درسته.
که یک خانمی که این چنین هست در این حال قشنگ بیاد و زخم‌ها رو بشویه. و این که میگن هر جا بر پیغمبر مشکلی پیش میآمد، اول پیش قدم حضرت فاطمه زهرا علیه السلام. لذا باز همین آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه، پیامبر هم اینجور بودن، هر موقع میخواستن برن مسافرت، آخرین جایی که از اونجا میرفتن مسافرت، میرفتن خونه دخترشون فاطمه زهرا، خداحافظی میکردن میرفتن. از سفر برمیگشتن، قبل از این که خونه هیچ یک از همسران و دیگران برن، اول جایی که میرفتن خونه فاطمه زهرا رو میخواستن شروع معرفی کنن. لذا باز نوشته اند آقای حاکم نیشابوری و دیگران، آقای سیوطی در تفسیرشون میگن موقعی که آیه تفسیر نازل شد، آیه که میفرماد خدا میخواهد از شما اهل بیت آلودگی را دور نگه دارد، شما کاملا پاک و پاکیزه باشید. این آیه ابتدا که نازل شد، خب حضرت فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت علی رو زیر عبا قرار دادن، آیه رو خوندن. فرداش میخواستن برن نماز، دوباره میومدن در خونه حضرت فاطمه زهرا، بلند این آیه رو میخوندن میرفتن، یا السلام علیکم، یا الصلات، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فرداش خوندن، پس فرداش خوندن، روز سوم، روز چهارم، هر روز میخواستن برن نماز میومدن. ضمناً معلوم میشه که پیامبر میخواد بفرماید که این آیه در شأن کیست
و اینها اهل بیت من هست.
اهل بیتی که آیه میگه یعنی کی؟ لذا دیگه معنا نداره، کسی نمیاد بپرسه یا رسول الله این اهل بیت کی هستن. چرا؟ چون قبل از اینکه بخوان دیگران بپرسن این آیه درباره کیه، پیامبر بار روز اول، دوم، سوم، چهارم، دهم، بیستم اون علمای اهل سنتی که روایاتی خیلی کم نقل کرده یک ماه و 40 روزه و الا 3 ماه و 6 ماه و 8 ماه و 9 ماه و 10 ماه نوشتن که پیامبر میانگینشو بگیم 6 ماه، یعنی 180 بار حداقل پیغمبر اومدن این آیه رو در خونه حضرت فاطمه زهرا خوندن. و اینم که اینو دیگران نقل میکنن، یعنی چه؟ یعنی پیغمبر اگر میرفتن تو خونه فاطمه زهرا، تو خونه دخترشون، بعد که وارد خونه شدن در بستن آیه بخونن، دیگران چه خبر دارن؟ این که دیگران نقل میکنن معلوم میشه پیامبر عمدن بیرون خونه بلندم میخوندن که بقیه میشنیدن.
بله
بلند میومدن الصلاح السلام علیکم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت وطهرکم تطهیرا، اینو میخوندن میرفتن مسجد فردا پس فردا. این میخواد ویژگی ایشون رو معرفی کنه که این آیه مربوط به کیه. حالا بعضی عزیزان برخی فرمودن که خب شاید دیگران همسران پیامبر هم هستن. خب به نظر میرسه که اگر واقعا همسران پیامبر یا افراد دیگری هم مصداق این آیه بودن، طبیعی بود که پیامبر اگر یه بار برای اینا خوندن یه بارم برای اونا، دوبار اینجا دوبار نه 10 بار برای اینا خوندن، یه بارم در خونه دیگران افراد دیگری هم که مصداق هستن. ببینید ما خودمون که انسان معمولی هستیم، اگر یه امتیازی برای 2 نفر یا 2 گروه باشه، بیام 4 بار یه گروه معرفی کنیم که اینا این امتیاز آوردن، اونای دیگر رو سکوت کنیم. خب حمله بر یه مقداری بی انصافی و بی توجهی و بی عدالتی میشه که خب چطوره یه امتیازی 2 نفر دارن، یکی رو یک سره مطرح میکنه دیگری رو سکوت. خب این آیه اگر در شأن 2 گروهه، پیامبر بیاد 180 بار در خونه فاطمه زهرا، خونه ای که در درون او حضرت فاطمه، حضرت علی، امام حسن، امام حسین هستن، 180 بار بخونه، یه بار در خونه او گروه دیگر افراد دیگر نخونه، این معلوم میشه که ویژگی داره مخصوص این افراد.
درسته. و این خانه خانه ایست که دروش به مسجد نبی باز موند، در همه خانه ها بسته شد، حتی پنجره ها هم بسته شد، اما در خانه علی و فاطمه، امام حسن و امام حسین که فرزندان نازنینشون بودن سلام الله علیهم اجمعین، باز بود و هر روز پیامبر به قول جناب استاد تا 6 ماه 180 بار هر روز آیه تطهیر رو تلاوت میکردن. خب استاد، ما یه هدفی هم باید داشته باشیم، بالاخره این مناسبت ها، ولادت ها، شهادت ها، مثل برنامه زنده اون مربی ها که ما داریم، در کنار اون فضائل و مناقبی که نقل میکنیم، بحث الگو بودن حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها هم مطرح هست. ما اعتقاد داریم که ایشون نه تنها الگوی بانوان بلکه الگوی آقایون، نه تنها الگوی شیعیان بلکه الگوی همه مسلمانان، نه تنها الگوی مسلمانان بلکه الگوی همه انسانها، بشریت. یعنی اگر بخوایم عام بگیم، حضرت صدیقه طاهره شخصیتی است که الگوی همه انسانها و همه بشریت هست. ما میخواییم ببینیم که چه ویژگی هایی در زندگی ایشون بود، از عملکرد زندگی ایشون شما بیشتر برامون بگید، و اینکه چرا غیر مسلمانان ایشون رو الگوی زندگی خودشون قرار دادن.
ببینید اولا اصلا چرا پیامبر میان این همه معرفی میکنن ایشون اهل بهشتن، در بهشت، در رأس زنان بهشتی هستن، چنینن چنانن، اینا یعنی چه؟ اصلا این چیزا رو که بیان میکنن یعنی مردم، ای مسلمانان جهان، تا قیامت هر که مرا قبول داره پیرو منه، اون کسی که میتواند الگوی او باشه ایشونه. یعنی میخواد بگه که بهش که جای پارتی بازی نیست، بهش خدا فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما پیش خدا با تقواترینه. پس اگر فاطمه زهرا در بهش در رأس بهشتیانه، معناش اینه که ایشون از نظر تقوا در رأس اهل تقواست. یعنی پس تقوا رو از ایشون یاد بگیرید، انسانیت و اخلاق رو از ایشون یاد بگیرید. اتفاقا کسی بره مطالعه کنه، که متاسفانه شاید خیلی از مردم ما به این نکته توجه نکنن، فقط خوشحال باشن مثلا خیلی از ماها شیعیان اهل سنت که بله افتخار ما حضرت فاطمه زهرا علیه السلام است و ما ایشون رو دوست داریم. نه، این نباید به این مقدار اکتفا بشه. این همه توصیه ها مال اینه که مردم از رفتارشون یاد بگیرن. اما چه رفتار؟ ببینید رفتارهای ایشون، اگر ما همه روایاتی که گفتیم کنار بگذاریم، اصلا همه روایات رو نادیده بگیریم، ما بیایم زندگی فاطمه زهرا را از بعد انسانی بخوایم نگاه کنیم، به عنوان یه انسان، میبینیم واقعا برجستگی هایی در زندگی ایشون هست که میتونه واقعا نمونه برای الگو برای کل مردم عالم و جهان باشه، زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان. لذا میبینیم که برخی از غیر مسلمانان که زندگی حضرت فاطمه علیها السلام رو مطالعه کردن دربارشون مقاله نوشتن، کتاب نوشتن. من یه نمونش الان همراه هم هست، یه آقایی نویسنده‌ای غیر مسلمان مسیحی عرب، ایشون یک کتاب مستقل نوشته فقط درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینید این کتاب فاطمه الزهراء،
بله،
نویسنده کی؟ آقای سلیمان کتانی. ایشون یک نویسنده مسیحی عرب اهل لبنان. خب ایشون این کتابو نوشته. من یه زمانی مطالعه قبل از اینکه موفق بشم درست مطالعه کنم، تو فکرم بود که خب این آقای مسیحی درباره دختر پیامبر اسلام چی نوشته. او که در واقع عقیده ای به قرآن، به پیامبر، به عنوان یه پیامبر که نداره.
بله.
آیا این اومده گفته که مثلا این آیات در شأن ایشون نازل شده؟ بله. این که به قرآن عقیده. پیامبر فرموده ایشون اهل بهشتن، ایشون که بالاخره به پیامبری پیامبر اسلام عقیده نداره، چه چیزهایی برای ایشون جاذبه داشته و آمده درباره حضرت فاطمه زهرا کتاب نوشته؟
اتفاقا همین ممکنه سوال برای همه بیننده‌های ما و خیلی از بیننده‌های ما ایجاد بشه که شخصیت مسیحی چه ویژگی‌هایی و چه جاذبه‌هایی رو در زندگی از زهرا دیده، جدا از دین و مذهب و اینها، که اومده کتاب نوشته درباره صحبت
کرد. طبعا ایشون تو کتابش به هیچ چیز از این مطالبی که تو ما الان گفتیم به اینا کاری
نداره.
او اهل تعبد، اینا بعد تعبدی بله. داره. او از بعد یک انسان نگاه میکنه به ایشون. یه موقعی من گفتم مطالعه، اتفاقا فرصتی شد در مکه بود یا مدینه در بعثه رهبری، اونجا فرصتی شد من نگاه کردم مقدمه ایشون را که چرا این کتابو نوشته. ایشون به دو نکته اشاره کرده بود. نوشته بود که من میخواستم دیدم یه عده زنان جامعه عرب برخی زنان غربی را الگوی خودشون قرار دادن.
درست.
حالت غرب زدگی ایجاد شد. گفتم مگر ما شرقی ها آیا خودمون و ما جامعه عرب زنان با شخصیتی نداریم که زنان عرب اونها رو الگو قرار بدن؟ عده‌ای رفتن دارن پیروی میکنن از زنان غربی. ما خودمون شخصیت بیم شخصیت های خودمون رو معرفی کنیم.
درسته.
اومدم بررسی کردم زنان با شخصیتی که در جامعه عرب بوده و نمیگه اسلام، چون مسلمان نیست، با عنوان عرب تو جامعه عرب زنان با شخصیت کیا هستن که معرفی کنیم. آمدم بررسی کردم تو زنان با شخصیت، برخورد کردم به زندگی دختر پیامبر اسلام، هرچی بیشتر مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم ایشون رو باید معرفی کنیم به عنوان زن با شخصیت جامعه عرب که زنان عرب میتونن ایشون را الگوی خودشون قرار بدن. چرا دنبال زنان غربی هستن؟ این یک. بعد از بعد دیگر میگه من در صدد این بودم که افتخارات، یکی جنبه الگو بودن، یکی افتخارات جامعه عرب را به مردم دنیا معرفی کنم. زن شخصیت هایی که افتخارات ما جامعه عرب هستن، به عنوان یکی از مفاخر جامعه عرب باز دیدم که باید دختر پیغمبر اسلام رو معرفی کنم که ایشون چه شخصیتی بوده. لذا آمده یک کتاب نوشته به نام فاطمه الزهراء. حالا ما از این نگاه، از نگاه انسانی، نه بعد تعبدی اگر نگاه کنیم، نکات بسیار برجسته ای را در زندگی ایشون میبینیم که همان گونه که فرمودید، نه اینکه باز بگیم الگوی زنان، مرد و زن. قرآن کریم در سوره مبارکه تحریم موقعی که مثلا سخن از حضرت مریم و آسیه مطرح میشه، خدا نمیفرماد اینها الگویی برای زنان با ایمانند، خدا میفرماد برای افراد با ایمان، یعنی ایمانی دارن، فرقی نمی کنه برای زن و مرد الگو هستن. ورب الله مثلا للذین آمنو، خدا مثل میزنه، الگو معرفی میکنه برای افراد با ایمان، نمیگه للواتی آمنا للمؤمنات، برای افرادی که ایمان دارن، زن و مرد، که امرأت فرعون، آسیه رو معرفی میکنه. بعد و مریم ابنت عمران، مریم را که بعد گفتیم که حالا باز روایات داریم که حضرت فاطمه، بعضی میگن حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، ایشون عرض کنم که در بهشتی که همه آسیه هم هست، طبق روایتی که از پیامبر نقل شده، شیعه و سنی نقل کردن، بهشتی که آسیه هم تو بهشته، مریم هم تو بهشته، همه زنان خوب، در اونجا فاطمه زهرا در رأس هست. خب فاطمه زهرا الگو برای همه زن و مرد عالم نیست؟ چرا؟ حالا چطور ایشون میتونه الگو باشه؟ حالا نمونه هاش
استاد، حالا انشالله در مورد اینم صحبت خواهیم کرد که از ابعاد مختلف شخصیت ایشون که در چه ابعادی ایشون میتونه الگو باشه. من یه چند تا پیام بخونم و بعد انشالله باز هم در محضر جناب استاد توحیدی باشیم. معصوم خانم از شیراز لطف کردن، پیام دادن، تشکر کردن، از حضرت عالی تشکر کردن، جناب استاد خیلی ممنونم. بیننده از تاجیکستان یه دو بیتی برام فرستادن که آه را در دل نهان کردی چرا، ماه را در گل نهان کردی چرا، یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار غربت زهرا کجاست. سرکار خانم یعقوبلو از تهران هم یک سوال مطرح کردن، حالا اگر فرصت شد سوالهای عزیزان رو هم میخونیم. آقای خانم کاظمی هم از خوزستان برام پیام فرستادن، دو سه نفر دیگه از عزیزان باز سوال پرسیدن که اگر فرصت شد میپردازیم به سوالا، چون ما میخوایم انشاءالله بحثمون رو به یه جای مناسب برسونیم. امشب توفیق داریم در خدمت جناب استاد توحیدی هستیم. استاد برای شروع بریم سراغ ارتباط حضرت با همسرشون. بر صورت امروز خانواده ها به ویژه خانم ها خیلی نیاز دارن و غالبا مشکلات خانوادگی هست و گرفتاری هایی که گاهی پیش میاد و دادگاه و طلاق و متاسفانه آمار طلاق هم در کشور ما کم و بیش بال هست. حضرت صدیقه طاهره با همسرشون امیرالمومنین چجوری ارتباط داشتن؟
ببینید در یک کلمه حضرت علی علیه السلام فرمودند که به یکی از دوستانشون فرمودند میخوای بدونی روابط ما رو به اصطلاح طرز برخورد من و همسرم؟ یک کلمه بدان. در تمام این مدتی که با هم زندگی کردیم یک بار ایشون کاری نکرد که منو ناراحت کنه، همچنان که من هم یک بار سبب ناراحتی ایشون نشدم. ببینید زن و مردی اینجوری بنا بگذارن که سعی کنن هرگز سبب ناراحتی همسرشون به هیچ وسیله نشن، خب اگر زن، این دیگه الگویه برای شیعه و سنی حرفا نداره، بله. برای تمام مردم عالم، یه عمر زندگی کرده ایشون 9 سال تو خونه حضرت علی علیه السلام، حضرت علی همسرش میفرماید یک بار وسیله ناراحتی من نشد. این یک پله بالاتر. با این که فاطمه زهرا از کودکی همراه با مشکلات و سختی‌های زیادی زندگی کرد و رشد کرد، مادر را در کودکی از دست داد، در کودکی چند سال تو شعب ابی طالب تو سختی‌ها و مشکلاتی که مسلمان‌ها اونجا بودن، پیامبر اونجا زندگی می‌کردن، در محاصر فشارها زندگی کرد، بعد هر روز مشکلاتی برای مسلمانان برای پدرش به وجود می آمد، بعد مجبور شدن وطن آبا اجدادی مکه را رها کنن بیان مدینه، اومدن مدینه یکسره جنگ و درگیری و مشکلات و جو چیزها، جنگی بعد از جنگی، در این تمام این مشکلات، خب هر کسی که اینجور باشه یک حالت افسردگی، بی‌حوصلگی، بی‌نشاطی پیدا می کنه.
بعضی خانوما مثلا، آقایون هم اصلا بعضیا، یه مشکلی براشون پیش میاد دیگه نمیشه باش حرف بزنی، حوصله حرف زدن نداره، اخماشو با بچه‌ها بد برخورد میکنه. با تمام این مشکلات که حضرت فاطمه علیه السلام تو زندگی داشتن، در این حال جوری برخورد میکردن. حضرت علی علیه السلام میفرماید که من هرچی ناراحتی داشتم تو خونه میرفتم، چشمم به فاطمه زهرا میفتاد، گویا همه غمهای دلم میرفت. خب یه زن جوری تو خونواده برخورد کنه که همسرش هر موقع چشمش به اون میفته غم و قصه هاش بره، نه این که اومد تو خونه اول انتقادات و ایرادگیری ها و این دور چیزا،
میاد شروع میکنه به گله و شکایت و غم و قصه های همسر رو بیشتر میکنه.
حتی بعضی جاها نقل شده که یه موقع ایشون یه مثلا یه دمل یه چیزی از بدنشون بیرون اومده بود و مایه درد و اذیت ایشون بود که حتی مثلا در نبود از عدل گاهی شدت درد سبب بود که به خود میتابیدن، حرکت میکردن، مینشستن. بعد گویا اسماء یا فضله از نقل میکنه، میگه در همون وقت اگر حضرت علی وارد میشدن آرام ایشان مینشست مثل اینکه دردی نداره، که حتی درد خودشو نمیگذاشت همسرش بفهمه، که مبادا فکر میکرد خب ایشون در بیرون منزل طبعا با مشکلات زیادی مواجهه، دیگه نباید تو خونه که ایشون میاد باز خاطرش ناراحت بشه. حتی بعضی از مصیبت ها و درگیری هایی که به وجود آمد و مشکلاتی که برای ایشون مشکلات جسمی به وجود آمد، بعضی از اینها را تا زنده بود مخفی میکرد که همسرش حضرت علی پیدا برد بعدن متوجه شدن. خبی برای چیه اینقدر مواظب باشه یه زن که مایه ناراحتی همسرش نشه؟ خب طبیعیه که هر زندگی مشکلاتی چیزایی داره، لوازم زندگی لازمه. حضرت فاطمه علیه السلام نقل شده یه بار به حضرت علی نگفتن فلان چیز تهیه کنید. خب با خودش فکر میکرد حضرت علی علیه السلام که نیازهای منزل میدونه، در حد توانش تهیه میکنه. حتی داره که یه بار نقل شده یه بار گفتن حضرت علی علیه السلام به ایشون آخر شما یه بار به من نگفتی یه چیزی تهیه کنم، خب یه چیزی بگو. ایشون میگه مبادا فکر کردم مبادا یه چیزی به ایشون بگم ایشون نتونه تهیه کنه،
در توانش نباشه،
در توان ناراحت بشه. تا این خب اگر زنان عالم شیعه سنی مسلمان کافر هر کسی این رفتار را الگو قرار بدن، خانواده ها چی میشه؟
گلستان میشه زندگی ها دیگه استاد. واقعا اصلا دیگه دعوا و اختلاف و طلاق وجود نداره، مخصوصا ماها. حالا شما میفهمید که همه انسان ها ماها باید به طریق اولا بهتر زندگیشون رو الگو قرار بدیم.
بله ما که میگیم فاطمه زهرا مسلمونا، خب نباید فقط به این اکتفا کنیم بله حضرت فاطمه زهرا رو دوست داریم و فضائلشون رو بشنویم. این نیست. فاطمه زهرا برای این معرفی شده که پیامبر تأکید میکنن اینها برای اینکه از رفتارشون یک دهم رفتار ایشون را زنان مسلمان زنان دنیا داشته باشن دنیا گلستان میشه. حالا یه بعدش بود
درسته. خب حالا بریم سراغ ابعاد دیگه، چون خیلی هم فرصت نداریم، فکر میکنم 5 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اینکه در بعد تربیت فرزند در مقام مادری، حالا اون در مقام همسری نسبت به امیرالمومنین، در مقام مادر و تربیت فرزندانی همچون حسنین و زینبین سلام الله علیهم اجمعین.
خب کسی که زندگی امام حسن امام حسین رو مطالعه کنه، یا حتی زندگی مثلا دخترانشون حضرت زینب ام کلثوم مطالعه کنه، اون تربیت والا، اون گذشت، اون از خود گذشتگی، اون شهامت، اون شجاعت، اون فصاحت، اینا همه رو، اینا رو کی تربیت کرده؟ اگر میبینیم که مثلا حضرت زینب کبرا چنان قدرت روحی دارد که در واقعی کربلا ایشون شاهد عینی بوده، تو یک روز فقط 6 برادرش در مقابلش به بدترین وضعی به شهادت رسیدن، فرزندانش، بقیه برادرزاده هایش، همه اینا. اما چنان تسلط روحی داره تو میدان جنگ، مثلا موقعی که برادرزادهش میره به طرف جنگ فوری میدوه او را، حضرت شما میره بگیردش، مردم عادی، مردان بزرگ، گاهی از اوقات میبینی یه مصیبتی یکی از فرزندانش از دنیا رفته، رمق از پاش رفته، نجاش میفتن شونه هاشو میمالن. اینه.
بله.
حضرت زینب با تمام این مصیبت ها چنان قدرت رو میده و بچه رو بگیره.
عزیزان خودش، فرزندان خودش،
بله، فرزند خودش بوده، برادرانش بودن، برادرزاده ها بودن، اونایی که چقدر بهشون علاقه داشته، نه یه علاقه طبیعی، خیلی علاقه وافر. بعد همین ایشون تا زمینه پیش میاد سخنرانی کنه، شروع میکنه سخنرانی کردن. بزرگترین سخنرانان عالم، دو تا مصیبت بهشون وارد بشه، بهش میگه آقا بیا سخنرانی کن. میگه من حواسم جمع نیست، تمرکز ذهنی ندارم. ایشون بعد از این که این مصیبت های عظیم را دیده، هر جا مناسب میبینه چند مورد، شروع میکنه سخنرانی کردن. سخنرانی بعد کسی دار بررسی کنه، مطالب منظم حساب شده، الفاظ، این فصاحت و این بلاغت، این کی فاطمه زهرا تربیت کرد. یک چیزی که بعضی از کتاب ها نوشتن در باب تربیت خدمتتون عرض میکنن، موقعی که امام حسن علیه السلام نشن بچه بود و تو بغلشون، مادر بچهشو بغل میکنه، پایین بالا میاندازه، برای شعر و سرود میخونه، حضرت فاطمه زهرا برای فرزندش امام حسن پایین بالا اینو بیاندازه و دو بیت شعر کودکانه برایشون میخونه. اما ببینید چی میخونه، مادرها چی میگن. گاهی از اوقات متاسفانه یک کلمات بیهوده، حتی کلمات منفی، کلاغه میگه قار قار، مامان میگه زهر مار، مثلا میگم حرف شد. فاطمه زهرا میخواد برای فرزندش شعر بخونه، نقل شده میخوندن، اشبه عباد یا حسن وخل عن الحق رسن و عبد الهن زامنن ولا توال زلعهن. دو بیچه رو کتا
چیه استاد مناش؟
مهمترین نکات تربیتی را تو دو بیچه خلاصه کرده برای فرزندش
میده. عجب، مادر واقعا
الگودهی، پسرم برو مثل بابات باشو. اشبه عباد یا حسن، اون موقع دیگه الگوی بهتر از پدرش در علم و شهامت و شجاعت و فصاحت، الگودهی درست. پسرم سعی کن بری مثل بابات بشی. این یک، الگودهی درست. بعد همتهای والا را از کودکی به فرزند تلقین کردن. نمیگه برو به فکر نجات خودت، برادرت، قوم خویش ها، همشهری ها هم، بلکه میگه وخلع عن الحق رسن، ریسمان از گردن حق بردار. گویا حق تو جامعه زندانیست، برو تو دنیا ریسمان از گردن حق بر، حق را همیشه آزاد کن. سه، پسرم همیشه فقط به فکر این باش که خدای خودت را راضی کنی، تو زندگی محورت خدا محور باش. و عبد الهن، فقط گوش به حرف خدا باش. بعد میگه خدایی که دارای الطاف زیاده، توجه میده عبادت خدا هم با توجه به نعمتها باشه که بر اساس عشق و علاقه است. آخرین نکته هم، پسرم با هر کسی دوستی نکن، تو مسائل تربیتی از جمله با انسانهای کینه‌توز، ولا توال زلن. دو بیت شعر کوتاه، مهمترین نکات تربیتی که فرصت نیست من توضیح بیشتری بدم. این مثلا خب نتیجه تربیتش امام حسن، امام حسین، زینب کبرا، اینم آنچه که تربیت کرد.
خب خیلی عالی، واقعا خیلی ما نیاز داریم به این مسائل. ابعاد مختلفی در زندگی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، بود تعلیم و تعلم ایشون، بود عبادی ایشون که بسیار بسیار مهم هست، که ایشون چجور عبادت میکرد و اینها، حالا توجه به نیازمندان، مسائل معنوی، اینا همه مواردی است که ای کاش فرصت میشد ما میتونستیم در مورد صحبت بکنیم. انشالله اگر عمری باشه بتونیم در برنامه‌های بعدی انشالله به این مسائل بپردازیم. خیلی از دوستانم لطف کردن برای ما پیام دادن، سرکار خانم الهی یاری از قزوین و دوستان دیگه‌ای که لطف کردن و همراهی خودشون رو اعلام کردن. جناب استاد خیلی خیلی ممنونم از شما، خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم. انشالله حرفای شما آویزه گوش هممون بشه، به ویژه اون بخشی که در زندگی حضرت الگو هست برای همه ما.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب عالی و از همه بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که بتونیم در جلسات آینده ابعاد بیشتری از زندگی و اخلاق این بزرگوار رو بتونیم بیان کنیم و سرمشقی برای زندگی ما و تمام مسلمانان، بلکه تمام مردم جهان باشد.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم، تشکر از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما دوستان خوب بیننده، به ویژه عزیزانی که در ایران اسلامی، خارج از این مرزها، شیعه، سنی، فرقی نمی کنه، هر کسی که خلاصه دل در گرو محبت اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت زهرای مرضی علیها السلام داره و این شبها همراه برنامه زنده ما هست. انشاءالله که پایدار باشید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارت.
Ya Fatima, ya Rasulallah, ya Fatima, ya